أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 85 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سید المتألهین رضوان الله تعالی علیه، فقره ولا یعوده حفظهما. همونطوری که از مطالب گذشته روشن شد، سید آیات قرآنی آیت الکرسی است و در این آیت الکرسی که 20 فقره برای اون قابل تصویر هست، مهمترین مباحث توحیدی مطرح است و جناب سید المتألهین برای هر فقره یک مقاله ای رو تنظیم فرمودن. امروز که روز اول اردیبهشت 1403 هست، ما به این بخش از فقره ولا یعوده حفظهما رسیدیم. جناب سید المتألهین در این فقره که دارای 3 فایده است، فایده اول در بحث لغت و مفردات این آیه بود، فایده دوم در باب نظم و ترتیب این مباحث بود و فایده سوم که الان در او هستیم در خصوص معنای حقیقی ولا یعوده حفظهما است. جناب سید المتألهین فرماید که سر این که حفظ عالم و سماوات و ارض و آنچه که در سماوات و ارض هست هیچ سختی و دشواری و سنگینی و ثقالتی ندارد، برای این است که ما دو نوع فاعلیت داریم. یک نوع فاعلیتی است که از او در نظام طبیعی یاد می‌کنیم که با ابزار و آلات و قابلیت و فاعلیت و امثال ذلک همراه است. یک نوع فاعلیتی دیگر است که این گونه از مباحثی که در فاعلیت طبیعی که نیازمند به ابزار و قابلیت ها و فعل فعال و حرکت و نظائران هست ندارد. به عبارت دیگر در فلسفه فاعلیت رو به دو بخش تقسیم میکنند، فاعلیت طبیعی و فاعلیت الهی. در فاعلیت طبیعی که از آن به معد و محرک و امثال ذلک یاد میکنند، این حرکت ها چون این فاعلیت ها چون با حرکت و ابزار و آلات مادی و جسمانی انجام میشود، اینها کلال پذیرن، ملال پذیرن و فرسودگی و خستگی و دسور و زوال برای اونها فرض می شود. اما فاعلیت الهی که منحاز و مستقل از این نوع فاعلیت است و از هر نوع حرکت و ابزار و فعل و انفعال و امثال ذلک منزه است، این نوع فاعلیت که فاعلیت الهی است، این درش خستگی و کلال و دسور و زوال درش مطرح نیست. و چون فاعلیت الهی یک فاعلیتی است که از این نوع دوم است و هیچ بحث‌های جسمانیت و حرکت و فعل فعال و ابزار و آلات و نظائر آن مطرح نیست، از این نقطه نظر دیگه سختی و ثقالت و دشواری برای اون فاعل فرض ندارد. از این راه گذر جناب سید المتألهین برای اینکه این مسئله یک مقدار از راه مثال روشن بشود، می‌فرماید که انسان هم این دو نوع فاعلیت در درون خودش دارد. یک فاعلیتی است که با حرکت و فعل فعال همراه است و با ابزار و آلات جسمانی توأم است، مثل کارهایی که انسان با دستش انجام می‌دهد یا حتی با چشم انجام می‌دهد. خب این ابزار و قوایی که در اختیار انسان هستند که با اون انسان کار میکند و حرکت دارد و در امر دیگری اثر میگذارد، تحریکش با تحرک همراه هست، اینها چون جسمانی هستند و جسمانیت امتداد بی نهایتی ندارد و نهایتاً اول کلال و ملال است، نهایتاً دسور و زوال، این نوع از فاعلیت برای انسان هست. نوع دیگر از فاعلیت که اون رو فاعل غیر طبیعی می دونیم، این نوع اول رو فاعل طبیعی و این قسم دوم رو فاعل الهی می خوانیم، اون فاعلی است که نیازی به هیچ ابزار و آلتی و حرکت و تحریکی نیست، بلکه انسان می تواند بدون هیچ کدام از اینها یک امری رو ایجاد بکند، یک امری رو تصویر کند، صورت بخشی که در ذهن شکل میگیرد از این نوع هستش که انسان با تصور یک امری یک فعلی رو در صحنه نفس، یک اقدامی رو در صحنه نفس خواهد داشت. این با تحریک و تحرک همراه نیست، از ابزار و آلاتی هم استفاده نمی کند و هیچ گونه امر جسمانی نقش ندارد. این نوع فاعلیت از نوع فاعلیت الهی است. البته خب در این نوع در حد اعلایش شایسته جناب حق سبحانه و تعالی است. این نوع دوم چون از ابزار و آلات جسمانی استفاده نمی کند و تحریکش با تحرک همراه نیست و ملال و کلال و دسور و زوالی ندارد، درش خستگی و سقالت و دشواری معنا ندارد. ولذا چون آسمان و زمین رو خدای عالم با اراده می آفریند و از جایگاه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون خلق می کند، بنابراین نه ایجادش نه حفظ و بقایش هیچ دشواری برای حق سبحانه و تعالی ندارد. ولذا ولا یعوده حفظهما. حالا این ضمیر یعوده یا به کرسی برمیگردد یا به الله، مطالبی است که انشاءالله در مقام متن توضیح داده خواهد شد. بر اساس این نسخه ای که بر اون خونده می شود صفحه 200، ثم معلم که ان العله الفاعلیه به حسب المشهور علی ضربین. فاعلیت بر اساس اونچه که مشهور حکما ازش سخن میگن دو نوع هستش. احدهما الفاعل الذی یحتاج فی فاعلیته الی حرکت و آلت و قابل کل کاتب و البنا. کاتب اگر بخواهد کتابتی داشته باشد یا بنا اگر بخواهد بنایی رو ایجاد کند، حتما به حرکت و ابزار و قابلیت نیاز هست تا به وسیله اونها کار انجام بشود. و مثل هذا الفاعل یقال له فی عرف الالهیین به المعد و المحرک و هی العلت بالعرض. در نزد فیلسوفان و الهیدانان به این نوع از فوائل گفته می شود که اینا فاعل معدن یا محرکن، در حقیقت از اونها به فاعل طبیعی یاد می شود و اینها به ذات فاعل نیستند که از جایگاه ذات خودشون بخواهند یک فعلی رو انجام بدهند، بلکه به وسیله ابزار و آلات و تحریک و تحرک فاعلیت دارند که عذیب علت بالعرض یاد می شود. اون کس، اون ذاتی که، اون جوهری که به ذات با قطع نظر از هر امر دیگری فاعلیت دارد، اون فاعل به ذات است، علت به ذات است. و الا اون فاعل و علتی که با ابزار و ادوات و تحریک و تحرک و نظائر آن بخواهد در اموری اثر بگذارد، این رو میگن علت و فاعل بالعرض. این نوع اول از فاعلیت. و ثانی هما الفاعل الذی که لا یحتاج الی حرکت و آلت جسمانیه و قابل، نه برای انجام کار نیازی به هیچ چیزی ندارد، نه هر تحریکی، نه ابزار جسمانی و نه قابلی، بلکه او با کنفیکونش قابل را می آفریند. اینو بهش میگن فاعل الهی در عرف الهی دانان و اول فاعل فی عرف الهی دانان و حکما. و اگر به اصطلاح حق رو بخواهی، به تعبیری راست مطلب رو بخواهی بدانی، و ان سألت الحق فلیس الفاعل بالحقیقه الا ما هو بریء بالکلیت عن جهت الامکان. اونی که بالحقیقه فاعل است، یعنی به ذات فاعل است، یعنی از جایگاه ذاتش بدون استفاده از هر امر دیگری میتواند امری را ایجاد بکند، اون فاعلی است که از هر جهت در حقیقت از هر جهت امکانی بری و منزه باشد. اون چیزی که از جهات امکانی منزه است و برای انجام فعلی به هیچ جهت امکانی نیاز ندارد، به اون میگن فاعل حقیقتاً. و ان سألت الحق فلیس الفاعل بالحقیقته الا ما هو بریء بالکلیته عن جهت الامکان. و ما هو و فاعل حقیقی نیست الا الواحد الحق کما مرت الاشاره الی، چون فقط و فقط واجب سبحانه و تعالی است که از همه جهات امکانی بری است، و هو بری اون بالکلیه عن جهت الامکان، اونی که رأساً از هر جهت امکانی منزه است، بلکه هر جهتی برای او بالوجوب ثابت است که واجب الوجوده، واجب الوجود من جمیع الجهات، او شایستگی این را دارد که حقیقتاً فاعل باشد. و ما هو یعنی فاعل حقیقی نیست الا الواحد الحق کما مرت الاشاره الی. خب فالفاعل بالمعنى الاول لتعلقه بالمادة الجسمانیه و تحركه عند تحريكه يلحقه لا محاله كلال و اعياء و دثور و فنا. فوائل طبیعی به جهت نوع فاعلیتی که برای اونها هست که تعلق به ماده جسمانی دارند و تحرک اونها با تحریک و اثرگذاری در امر دیگر که انفعال و قابلیت مطرح باشد و ابزار و آلات نیاز داشته باشد، این فاعلیت فاعلیت طبیعی است و فاعلیت بالعرض است و حقیقتا این رو فاعل نمی دانند. فالفاعل بالمعنى الاول لتعلقه بالمادة الجسمانیه و تحركه عند تحریکه یلحقه لا محاله کلال و احیاء و دسور فنا. اگر این نوع از فاعلیت مطرح باشد، لا محاله و بدون شک خستگی و کلال و به اصطلاح فرسودگی و دسور و زوال و فنا قطعی است و حتمی است. چرا؟ لأن الجسمانیات متناهیت و زوات هستند، امور جسمانی محدودند و ذاتشون محدود است، وقتی محدود بود با اثرگذاری در اون خب طبعا انفعال ایجاد می شود و انفعال هم موجب در حقیقت کلال و ملال خواهد بود. لأن الجسمانیات متناهیت الزوات متناهیت القوا و الانفعالات کما انها متناهیت الامتدادات و الاتصالات. همونطوری که در باب احکام اجسام گفته شده است که اجسام متناهیان و اتصالاتشون و ارتباطشون متناهی است، طبعا امر متناهی هم انفعالش متناهی است، طبعا دسور و زوال عارض خواهد شد. فیصحب حل کلال، برای امور جسمانی کلال و به اصطلاح فرسودگی حتمی است. فیصحبه الکلال اولا ثم الزوال ثانیا، اول در حقیقت فرسودگی و کلال عارض می شود و نهایتا به فنا و زوال می رسد. قد صرح بعض الحکما به ان الفاعل الجسمانی قابل فی الحقیقه، می‌فهمند که هر فاعل جسمانی در عین حالی که فاعلیت دارد قابل هست حقیقتاً. چرا؟ لفعله لمباشرتی ایاهو، برای اینکه این فعل مباشرتاً از او صادر می‌شود و این تحریک او با تحرک او همراه است. قد صرح بعض الحکما بان الفاعل الجسمانی، گرچه تحریک دارد اما قابلم هست، تحرک دارد، قابل فی الحقیقه لفعله لمباشرتی ایاهو، به خاطر اینکه فعلی دارد که این فعل مباشر است با اون حقیقت فاعل، و این حقیقت فاعل هم همونطوری که تحریک دارد تحرک دارد. و اما القوة الفعالة المتقدسة عن شوب الانفعال المادی المرتفعة عن حزیز العالم السفلی فهی مسلوبة التغیر عن حالها ممتنعة التجدد فی فعالها بریئة الزوات عن لهوغ معنى عارض که یوجب کلالها و ملالها او مزاد مفسد که یقتضی فسادها و زوالها. خب فاعل الهی چه نوع فاعلی است؟ دو تا ویژگی دارد. ویژگی اولش اثباتی است و ویژگی دومش سلبی است. ویژگی اثباتی او این است که این موجود در مقام فاعلیت در حقیقت از ذات خودش، از جوهر ذات خودش این اثر و این فعل صادر می شود، نه با ابزار و قوا و امثال ذالک. اما اون جهت سلبی این است که و اما القوة الفعالة المتقدسة عن شوب الانفعال المادی، که او این فاعل الهی، فاعل مقدس و مجرد، این دیگه منفعل نمی شود، تحریکش با تحرک همراه نیست و از حزیز عالم سفلی رفیع‌تر و مرتفع‌تر است و حرکت و تغییر و تغییر در او معنا ندارد. فهی مسلوبت و تغییر عن حالها ممتنعت و تجدد فی فعالها. اینجور نیست که این تحریک اول او با تحریک ثانی او به اصطلاح دو تا باشد از جهت تجدید، چون قوایی که مثلا برای فعل اول در فواعل طبیعی استفاده می شود با قوایی که برای فعل دوم استفاده می شود متفاوت است و متجدد است. اما برای انفعالی که مقدس است از شوب انفعال و تغییر، اینها در حقیقت تجددی نخواهند داشت. فهی مسلوبت و تغییر عن حالها ممتنعت و تجدد فی فعالها بریئت و زوات عن لهوغ معنا عارض که یوجب و کلالها و ملالها. این دست از فوائل چون تحریکشون با تحرک و انفعال و قابلیت همراه نیست، بنابراین خستگی و کلال و فرسودگی برای اینها معنا ندارد. بریعت الزوات عن لهوغ معنا عارضن که اون معنای عارض موجب کلال و فرسودگی و ملال باشد، یا یک حالتی باشد که این حالت مزاد با اون طبیعت باشد، او مزادن مفسدن که یقتضی فسادها و زوالها که مستلزم اون فساد ذات و زوال ذات بشود. و هر حال فوائل طبیعی بر اساس افعالی را که انجام میدهند خستگی و ملال و کلالی بر اونها عارض میشود، چون تحریک با تحرک همراه است، با انفعال همراه است، با قابلیت همراه است. این افعالی که در انسان فاعل اثر میگذارد منشأ فساد و زوال خواهد شد. برای ات الزوات ان لهوغ معنا عارض که یوجب کلالها و ملالها، او مزادون، معنای عارض یا معنای مزادی که مفسد است و مقتضی فساد ذات و زوال ذات استش. خیلی خوب، این دسته از انواع فاعل های دوم، دسته دوم که بریعت الزوات عن لحوق معنن عارض و معنن مزاد هستند و مسلوب و تغییر عن حالها هستند، ممتنع تجدد فی فعالها هستند، در حقیقت همون هم اوصاف ثبوتیشون هم اوصاف سلبیشون بیان شد. اینها این دسته از فوائل رو جناب سید متعلین می‌فرمایند که اینها یک نوع فوائل الهی‌ان که در حقیقت نقش توسیطی و توسطی برای فاعلیت الهی دارن، اینها خستگی و فرسودگی برای اونها نیست. فهیه یعنی این نوع دوم از فاعلیت و ساعت و فیض الحق و روابط و جودهی و مکسر و جهات رحمتهی و مقن و مفنن و شعوب فضلهی و جوده، فهیه بالحقیقت عباد الرحمن المؤتمرون به امرهی المتزجرون به نهیهی و زجره. خب این نوع از فوائل الهی که از اونها در حقیقت به فاعل حقیقی و فاعل و علت به ذات یاد می شود و ساعت فیض حقن و روابط جود الهی و این دسته از فوائلن که جهات رحمت الهی رو تکثیر می کنند. خدای عالم رحمت مطلقه دارد، اما این رحمت مطلقه اگر بخواهد تکثر پیدا بکند و به صورت و به رحمتی وسعت کل شی در بیاید، نیازی به فوائل مکثر دارد که این نوع از فوائل ها جهت تکثر بخشیدن به رحمت الهی مؤثرند و مکثر و جهات رحمتهی و مفنن و شعوب فضلهی و جوده. اینها تفننند و تنوع شعبه های فضل الهی و جود الهی هند. در حقیقت اینها بندگان خدایند، عباد الرحمنند که به امرهی عمل می کنند و از نهی و زجر او هم منزجرند و منهیند. فهیه بالحقیقته یعنی این دسته از فوائلی که وسائط فیضند، عباد الرحمنند که مؤتمرونند، امر الهی رو میپذیرند، مؤتمرون به امر الهی، المتزجرون به نهی و زجر الهی، کما وصفهم الله تعالی به قوله لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خب پس بنابراین فرشتگان مدبرات امر فوائل الهی هستند و ساعت فاعلیت الهی هستند و اینها باعث می شوند که رحمت الهی گسترش و تکثر پیدا بکند. اینها جز به فرمان اله عمل نمی کنند و از زجر و نهی او هم منزجرند، بخلاف الفاعل بالمعنى الاول. چرا؟ فاعل بالمعنى الاول که فاعل معد و محرک از اونها یاد می شود، یا فوائل طبیعی، اینها فانه لوقوعه فی عالم الازداد و تصادم صور المواد فی عالم تصادم صور المواد ربما یعوق عن فعله المقصود لمانع و یقطع عن طریقه المسمود الی لقاطع. خب یکی از ویژگی ها و مختصات فوائل طبیعی این استش که فوائل طبیعی چون در عالم طبیعت و عالم ازداد به سر میبرند و عالمی به سر میبرند که ماده ها در حقیقت با صورت ها همراهند و گاهی اوقات ماده صورتی رو از دست میدهد یا صورتی ماده رو از دست میدهد، در چنین وضعیتی فاعلیت در این وضعیت یک فاعلیت قطعی نیست که به هدف برسد و اون چرا که مسمود است و مقصود است این شکل پیدا بکند و تحقق پیدا بکند. اینجا ممکنه که این فواعل طبیعی در فاعلیتشون ناکام باشن و افعالی رو که اراده کرده اند عیناً تحقق پیدا نکنند، به خلاف الفاعل بالمعنى الاول که فواعل طبیعیان فانه لوقوعه فی عالم الازداد و فی عالم تصادم صور المواد، در چنین عالمی رو به ما یعوق چه بسا مانع می شود و عائق می شود ان فعل المقصود لمانع، چون مانعی وجود دارد این از فعلی که مورد نظر و مقصود او هست باز می ماند. و یقطع ربما یعوق و ربما یقطع عن طریقه المقصود الیه لقاطع، چون یه قاطعی می آید، یه سرمایی، یه گرمایی، یه حادثه اتفاق می افتد، این فاعل از فاعلیت می افتد و از اون طریقی که مسمود و الیه به سمت مسمود و الیه است باز می ماند. خب بین اردت زیادت توضیح فقط اودع الله تعالی فی نفسه که، خب اگر خواستی از این دو نوع فاعل اطلاعات بیشتری داشته باشی بیا و در حوزه نفس خودت و وجود خودت به عنوان اینکه هم فاعل طبیعی هستی هم فاعل الهی تأملی داشته باش. و این اردت زیادت توضیح فقط اودع الله تعالی فی نفسه که حوزین الضربین من التأثیر، خدای عالم در وجود تو این دو نوع فاعلیت رو قرار داده است که می تواند هم فاعلیتی باشد که تحریک و تحرک با هم است، هم فاعلیتی باشد که تحریک دارد و تحرک ندارد. ایل ابداع و تحریک، ابداع از نوع فاعلیت دست دوم است که با انفعال و با قابلیت و با تحریک و امثال ذلک همراه نیست، اما و تحریک نوع دوم از فاعلیت است که فاعلیت طبیعی است که از اون فاعل به معد و محرک یاد میکنند. و هو المسمى بالاحداث، این فاعل دوم را که با تحریک همراه است احداث هم میگن. و هو المسمى بالاحداث ایزن لان الحدوث یعرض الحرکت به ذات، یک امر به یک حرکت به ذات منشأ اتفاق و حدوث یک امری خواهد بود، ایجاد یک امری خواهد بود یا تحول و تغییر در یک امری خواهد بود. لأن الحدوث یعرض الحرکت به ذات ولما یقترنه بالعرض، احداث یک وقت در حقیقت عارض حرکت به ذات می شود، یه وقت هم مقترن به حرکت بالعرض می شود. و هر حال این گونه از مسائل که ایجاد باشه و احداث باشه یا به اصطلاح اقتران به هم امر دیگری باشه، بالاخره اینها در فواعل طبیعی مطرح هست. و هو المسمى بالاحداث ایزن فاعل به تحریک رو میگن فاعل بالاحداث، چرا؟ لان الحدوث ها حدوث یعرض الحرکت به ذات و حدوث یعرض لما یقترنه بالعرض، اگر چیزی منشأ در حقیقت تحریک به ذات باشد امری به او هم ملحق می شود و این امر مقرون و ملحق بالعرض برای اون ذات خواهد بود. توضیح می دن فل ابدا ایجاد الشی اما لا عن شیئن، اگر ما مبدعات داریم و مکونات، مبدعات یعنی ایجاد شده اند ولی از یک شیئی نیستن، نه من لا شی باشن بلکه لا من شی هستن، که اینجا هم این نکته دقیق فلسفی رعایت شده است. نه فرمودن ان لا شی، فرمودن لا ان شی ان، فل ابداع و ایجاد و شی ان اما لا ان شی ان. و مثاله فی که این میتونیم یه نمونه ای هم در خود انسان یاد کنیم. تصور کل اشیا به قوت کل مصوره و مصوله ها بین یدک فی عالم کل خاص علاوجه یکون و وجود ها لکه نفس و مشاهدت که ایاها. بله، انسانی که در وجود خودش تصور می کند یک سلسله اموری رو در نفس خودش ایجاد می کند، این امور ایجاد شده مبدعاتن، از چیزی نیستن. انسان اونها را دفعتن و از جایگاه ذات خودش انشاء می کند، ایجاد می کند. و مثاله فی که تصور کل الاشیا، شما وقتی یه سلسله اموری رو تصور می کنید، اینها مبدعات ذهن شماست. به قوت کل مصوره، از جایگاه قوه مصوره خودتون که از قوای نفس هست، یه سلسله اموری رو تصور می کنید. و مصولها بین یدک فی عالم کل خاص، این نمونه هایش در ذهن خودت هست. تو خود ذهن خودت وقتی یه سلسله، مثلا شما یه باقی رو تصور میکنید، این باق یک حوزی درش هست، کنار این حوز گلدون هایی هستن، در این حوز ماهی هایی هستن، در این حوز مثلا نشانه هایی از حیات و اینها و خیلی از مسائل رو در شما، همه اینها رو شما ایجاد کردید و مبدعات نفستون هست که در نفس وجود دارد. فی عالم کل خاص علاوه اینکه یکون و وجود و حالکه، علاوه اینکه یکون و وجود و حالکه نفس و مشاهدت که ایاها، همین که شما این را در نفس خودت مشاهده کردی، مشاهده شهود، اینها یک شهود مادی نیست، بلکه با ایجاد اون و تصویر آن، اون رو در نفس خودت ایجاد کردی و اون رو مشاهده میکنی. این معنای ابداع هستش، که فل ابداع و ایجاد و شیئن اما لا ان شی، اما بل احداث هو جعل و شیئه شیئن. این تفاوت اصلی است بین مبدعات و مکونات. مکونات یعنی اینکه یک شیئی که هست اون رو تغییر میدن. آب آتش میشود، آتش آب میشود، آب هوا میشود، هوا خاک میشود و نظائر آن. و جعل و شیئه شیئن. و مثال و فی که، اگر بخوایم این رو به عنوان نمونه ای در خود وجود خود انسانی تو بیابیم، همون تکلم و که و کتابت و که بالآلات و اسباب طبیعی، اسباب طبیعیه او غیر طبیعیه. شما الان بخواید سخن بگید، خب طبیعی است که از الفاظ و حروف استفاده می کنید، از حرکات استفاده می کنید و با وسیله اونها کلمات رو ایجاد می کنید، احداث می کنید، برخلاف اونجایی که می خواهید با تصورتون چیزی رو ایجاد بکنید. اینا رو میگن احداث و نوع اول رو میگن ابداع. و مثاله فی که تکلم که و کتابت که بالآلات و اسباب طبیعیت او غیرها. برای تکلم زبان میخواد، کام میخواد، لب میخواد و بسیاری از امور، حتی نفس کشیدن هم نیاز هست تا انسان بتواند تکلم بکند. کتابت هم به وسیله یک سلسله آلات و اسباب غیر طبیعی، اگر لب و دهن و کام و زبان و امثال ذالک اینا اسباب طبیعیان، برای کتابت یک سلسله اسباب غیر طبیعی هم استفاده میکنید. فف الضرب الاول، نوع اول که مبدعات هست و انسان فعل ابداعی دارد، لا یصرف من که شیئون، هیچ چیزی از شما صرف نمیشه، صرف این که قوا قوای مصوره یه سلسله صورتهایی رو در ذهن خودت ابداع و انشاء میکنی، همین فعل توست و این تو فعل الهی محسوب میشوی. فف الضرب الاول لا یصرف من که شیئون الا مجرد الالتفات و العنایه. اما در نوع دوم، فاعلی که به احداث و تحریک و امثال ذالک همراه هست، یصرف منکه از ناحیه تو باید ماده باشه، آلات باشه، زمان باشه و امثال ذلک. یصرف منی که المادت و والآلت و الزمان والقوه شیئا فشیئا، اینا هم باید یواش یواش کم کم بیاد تا یک اتفاقی و حرکتی صادر بشه. بعد فیحصل منه المفعول تدریجا، از این نوع از فاعلیت اون مفعول و اون فعل صادر می شود تدریجا. البته و یکمل عند قضاء الحرکه و الزمان، و در چون معمولا فواعل طبیعی کارشون بر اساس حرکت و تدریج است و زمان بر است، و وقتی زمانش کامل شد اون مفعول و اون فعل اتفاق خواهد افتاد. و یکمل عند قضاء الحرکت و زمان و هما مقدار خروج ماده الالفعل. بله اینا دیگه اصطلاح از لوازم خروج از حرکت، خروج از قوه به فعل هست. ماده وقتی از حالت قوگی خارج میخواد بشه به صورت فعل، حالت ماده حامل قوه است، اون صورت است که از یک حالتی خارج میشه و به حالت دیگر میرسد، که این خروج ماده، بله خروج ماده به فعل رو میگن با حرکت و با زمان همراه هست، که زمان هم خودش مقدار حرکت است. و هما یعنی حرکت و زمان مقدار خروج ماده از سمت فعل هستش. و توجه القوت والآل نحو الکمال تقربا الى المبدا الفعال. و در حقیقت چون بحث از خروج از قوه به فعل هستش و از نقص به کمال هست، این است که هرچی که به فعلیت و به کمال نزدیک تر بشود تقرب به مبدأ فعال و اون عقل فعال برمیگردد بر اساس باورهای فلسفی که قبل وجود داشته است. و توجه القوه والآل نحو الکمال تقربا الى المبدأ الفعال. فإذا علمت هذين الضربين من الفاعليه وعلمت خصوصيه كل منهما وامتياز عن صاحبه بخواص ولوازم ظهر لك كأن التعب والمشقه والعود والعوده لا يعرض الا لفاعل جسماني لا يفعل الا بان ينفعل ويتحرك من حال الى حال و یکون و فاعلیتو علا سبیل المباشره. خب حالا میخوام بفرمایند که کم کم میخوام نتیجه گیری کنن از تقسیم فاعل به فاعل طبیعی و فاعل الهی، به اینکه در فاعلهای طبیعی خستگی و کلال و دسور و زوال هست، ولی در فاعلهای الهی این ملال و کلال و خستگی و زوال وجود ندارد. فاذا علمت هذين الضربين من الفاعليه علمت و علمت خصوصيه كل منهما و امتياز كل منهما عن صاحبه به خواص و لوازم، وقتی این دو نوع فاعلیت رو شناختی این امر برای تو روشن می شود. ظهر لك كأن التعب یعنی خستگی و کلال و اینها، و المشقت و العودت که از همون واژه ولا یعوده گرفته شده است، این لا یعرض الا لفاعل جسمانی، فاعل جسمانی که لا یفعل الا بان ینفعل، یعنی تحریک او با تحرک همراه است، فعل او با انفعال حتی در وجود خودش این همراه هستش. لا یفعل این فاعل جسمانی الا بان ینفعل، و یتحرک من حال این فاعل جسمانی الى حال، و یکون فاعلیته على سبیل المباشره. و اما الذی فاعلیته، خب این نوع دوم از فاعلیت است که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین، انشاءالله الله علی محمد و آله الطاهرین.